بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث حقوق مالک، مواردی رو شاید متجاوز از 10 مورد ذکر شد که در مبانی فقهی و حقوقی ما طرقی مقرر شده است که منتهی به آزادی و القاء بردگی بردگان می شود. علاوه بر اینها تأکیدات اکیده و توصیه های فراوانی که در آیات شریفه قرآن و در روایات وارده از معصومین سلام الله علیهم اجمعین و در یک کلمه در مجموعه معارف ما یافت می شود که به احسان و بر و خیر توصیه می شود که در تمامی این عناوین یکی از مصادیقش اعتاق و آزادی بندگان و بردگان است. از همه اینها که بگذریم، دستورات شایان توجهی در معارف و موازین اخلاقی ما در شیوه سلوک و کیفیت معاشرت با بردگان است. همان جماعتی که در مباحث اولیه گفتیم که معامله امم دیگر و فرهنگ‌ها و ملت‌های دیگر که امروز داعیه دار مدنیت عالم هستند، معامله اونها با بردگان معامله حیوانات پست و بی ارزش بود و اساساً هم نوعی و انسانیت بردگان رو باور نداشتند و تحقیقاً برای خودشون یک امتیازات فوق العاده ای قائل بودند و شاید در اون زمان به خصوص قیاس بردگان با اونها یک گناه نابخشودنی بود. اما به سخن امام سجاد سلام الله علیه که درباره حقوق برده و حقوق مملوک و بندگان در بحث حقوق رعایا ذکر شده که ما در اینجا هر دو رو مجموعاً بحث کردیم و انشاءالله بحث رو به پایان میبریم، به این سخن خوب شنوندگان محترم عنایت کنند. امام میفرماید و حق مملوکک ان تعلم انه خلق ربک و ابن ابیک و امک و لحمک و دمک. حق برده و بنده تو آن است که بدانی او هم مخلوقی از مخلوقات خداست و بدانی که او هم فرزند پدر و مادر توست، بدانی که او هم همخون توست و با تو تفاوتی ندارد. لم تملکه لأنک صنعته دون الله. یک وقت تصور نکنی که چون مالک او هستی او مخلوق توست و تو خالق اویی. ولا خلقت شیئا من جواره ولا اخرجت له رزقا. نه خالق اویی و نه رزاق او. ولکن الله عز و جل کفا کذالک ثم سخره لک. خدا هم تو را روزی میدهد و هم همه عائلت که از جمله برده است. ولی خداوند این مکنت رو و این اقتدار رو به تو داده است که تو بر او مسلطی. منتها بعتمنک علیه و استودعک ایاه. تو را امانتدار قرار داده و بنده و برده به منزله امانت در نزد توست و تو امین خدا هستی که از او نگهداری کنی و او هم متقابلا لیحفظ لک ما تأتیه من الخیر، او هم در واقع نگهبان حسن معاشرت توست و به عبارت دیگر او رفتار و اعمال تو و کارهای خیر و خوب تو را در قیامت نزد خدا شهادت خواهد داد. بنابراین توجه داشته باش، احسن الیه کما احسن الله الیک، همان گونه که دوست داری که خدا با تو نیکی کند و کرده است، تو نیز با او به نیکی رفتار کن. این کرهته او استبدلت به، اگر از او کراهتی داری، او را نمی پسندی، نمی تواند از عهده خدمت تو براید، حق نداری او را عذاب کنی، حق نداری او را آزار دهی، فقط می توانی او را تعویض کنی. این کرهته او استبدلت به ولم تعذب خلق الله، دقیقا مثل اجیر کارگری که انسان برای انجام کاری به اجاره میگیرد، با او پیمان و قرار داد و عقد اجاره منعقد میکند برای انجام خدمتی، اگر این کارگر از عهده انجام این خدمت بر نیامد، او میتواند این عقد اجاره رو تبدیل کنه با فرد دیگری، عوض کنه این کارگر رو. منزله برده و بنده در نهایت همین است و تو بیش از این نسبت به او اقتداری نداری. و این یک سخن بسیار قابل توجهی است، به خصوص با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن زمان. و علاوه بر این، خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله به محض اقتدار در مدینه، حالا صرف نظر از شیوه و روش معاشرتی آن حضرت قبل از مهاجرت با بردگان و بندگان، در قبل بعد از مهاجرت و اقتداری که در مدینه پیدا کردن، به اقدامات جدی و عملی دست یازیدند و در آغاز پیوند برادری و مؤاخات میان چند نفر از اشراف قریش و عرب با بردگان و بندگان منعقد ساختند. هیچ مساواتی در عالم بالاتر از این متصور نیست که یک انسانی که تا اون زمان اصلاً به عنوان انسان به حساب نمی آمده، در یک مکتب جدیدی و در یک مبانی فکری و اعتقادی تازه‌ای به عنوان برادر شریفترین افراد و دارای با حسب و نسب ترین انسان‌ها به عنوان برادر و برادری تلقی بشود و پیوند اخوت بسته شود. و در اینجا جالب توجه هست، افراد خاصی که این عقد اخوت میان آنها بسته شد، همون اوائل ورود رسول الله صلی الله علیه و آله، چون در تاریخ داره که ظاهراً دو مرتبه این پیمان میان مسلمان ها منعقد شد و شاید در مرتبه دوم سهل تر بود، بعد از 7-8 سال اقتدار پیامبر و انس مردم با شیوه و روش اون حضرت. این داستان برمی گردد به همون شاید سال اول حضور پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه، بین زید ابن حارثه که یک غلامی بود و حمزه عموی خودشان، حمزه فرزند عبدالمطلب که از طایفه قریش است و از اشراف عرب، میان این دو رسول الله صلی الله علیه و آله پیوند برادری برقرار کردند. با خارجت ابن زید و ابو بکر ابن ابی قحافه که باز خارجه یکی دیگر از غلامانه، بین بلال ابن رباح با خالد ابن رویحه خثعمی باز پیوند اخوت برقرار کردن. و از این بالاتر این که اصلا زید ابن حارثه را به فرزندی پذیرفتند. خود پیامبر از اشراف قریش است، از بزرگترین و شریفترین طوائف عرب است، فرزند عبدالله ابن عبدالمطلب، اما در این حال یک غلامی را به فرزندی قبول می کند. و جالب این است که عمه خود زینب بنت جحش رو به نکاح و همسری همین زید در می آورد. خب دختر عبدالمطلب یک امر بسیار بی سابقه ای در میان اعراب و شرفاء قریش که به زنیت و همسری یک غلام و برده ای در آید. و فراتر از همه اینها که اصلا هیچ قابل تحمل نبود برای به خصوص شرفاء عرب، این که مقام قیادت و فرماندهی سپاه رو گاه حضرت به بعضی از این غلامان تفویض می کردن. به همین زید ابن حارثه رسول اکرم صلی الله علیه و آله مقام فرماندهی دادن و بعد از مرگ او و شهادت او فرزندش اسامه ابن زید رو به فرماندهی سپاه انتخاب کردند. و عجیب این بود که زید یک غلامزاده 19 ساله ای بود، اسامه ابن زید یک غلامزاده بردزاده 19 ساله ای بود که وقتی پیامبر در همون سال آخر حیاتشون اسامه رو به فرماندهی انتخاب کردند، در معرض انتقادات و بیمهری های عجیبی هم واقع شدند. ولی فرمودن که ان تطعنوا فی امارته فقد کنتم تطعنون فی امارت ابیه من قبل و ایم الله انه کان خلیقا للاماره و ان ابنه من بعده لخلیق للاماره. فرمودن شما اگر الان طعنه میزنید، اعتراض دارید، اشکال دارید به امارت و فرماندهی اسامه، قبل هم اون وقتی هم که من زید را به عنوان فرمانده سپاه انتخاب کردم شما همین طعنه ها و اعتراضات رو داشتید و من از شما نپذیرفتم. ملاک من برای انتخاب رهبری یک سپاه و فرماندهی یک جیش قابلیت شخصی اون فرد است. ولذا اینجا می فرمایند انه کان خلیقا للاماره و ابنه من بعده لخلیق للاماره، هم او لیاقت داشت و هم اسامه لیاقت دارد. جالب توجه است که هم به برده و غلام در حد فرماندهی بر تمام شیوخ عرب، بر تمام بزرگان قریش، حتی بر تمام کسانی که مدعی بزرگی در تاریخ اسلام هستند، بر تمام اینها یک غلامزاده ای رو فرماندهی میدهد و کسانی که سوابق فامیلی و قومی و سبقه در اسلام دارند برای خود همه این چیزها رو منزلت میدونن و شخصیت کاذب برای خودشون ساختن، پیامبر میاد و یک بچه برده ای را بر اینها فرماندهی میده. هم یک نوجوان است، هم از نظر حسب و نسب پدرش یک غلام و برده بوده، در این حال حضرت او رو برتری میدهن. و قابل دقت این است که این اقدامات در یک جامعه ای داره اتفاق میفته که هیچ حقی برای بردگان قائل نیستن. و ان شاء الله در مورد این بحث یک مقداری در گفتگوی بعدی ادامه سخن خواهیم داد. و حتی وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله اسامه ابن زید رو در سال آخر حیات فرماندهی سپاه دادن، با یک تأکید اکیدی فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند کسی که از فرماندهی اسامه و جیش اسامه سر باز زند و در زیر پرچم اسامه قرار نگیرد. و این در حالی است که تمام سران قریش، تمام بزرگان، حتی کسانی که بعد به مقام خلافت رسیدند، در تاریخ داره که اسامه را به عنوان ایها الامیر خطاب می کردند و پذیرفته بودند امارت اسامه را. و این چیزی نبود جز این که این فرهنگ رو رسول اکرم صلی الله علیه و آله موفق شدند که در باورهای مردم تقویت کنند و ایجاد بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.